تراستون فروشگاهی مبتنی بر اعتماد برای ایرانیان است که محصولات آن به صورت دیجیتال عرضه می شوند و کاربران پس از استفاده از محصول در صورت رضایت از محتوا هزینه آن را پرداخت می نمایند. از آنجا که شعار اصلی این فروشگاه اعتماد است، هیچ مکانیزمی برای کنترل کسانی که از محصولات استفاده می کنند در نظر گرفته نشده. برای مشاهده محصولات و اطلاع از شرایط پرداخت می توانید به سایت trustzone.ir مراجعه فرمایید. ضمناً تمام کسانی که به هر دلیل محدودیت مالی دارند، لازم نیست برای محصولات هزینه پرداخت نمایند. برای اطلاع از سایر محصولات تراستون می توانید مشخصات خود را در سایت ثبت نمایید.
من باید راجع به تفاوت دیگه هم صحبت کنم، اونم تفاوت مکسیمایزرها و آدمهای پرفکشنیست یا کمالگراست. اگر از دنیای مصرف و خرید فروشگاهی بیایید بیرون و به دنیای عمل و رفتار آدم ها وارد بشیم، ما باید در کنار مکسیمایزرها، پرفکشنیستها یا کمالگراها رو هم قرار بدیم. ممکنه بعضی ها فکر کنن که این دوتا یه معنی میده. ما آزمایش انجام دادیم و یه سری پرسشنامه‌های به یه سری افراد دادیم، به نتیجه رسیدیم که این دوتا مفهوم الزاماً یکی نیستن. ما پرسشنامه‌های پرفکشنیسم رو به یه سری افراد دادیم، همون افراد پرسشنامه‌های مکسیمایزر بودن رو پر کردن. البته امتیازها به هم ربط داشت، اما نمیشد از یکی از اینها دیگری رو نتیجه گرفت الزاماً. پرفکشنیست کسیه که با یک کار نسبتاً خوب راضی نیست، تلاش می‌کنه بیشتر تلاش بکنه، بیشتر و بیشتر نتیجه به دست بیاره و یک کار عالی عرضه بکنه. یه موسیقیدانی رو در نظر بگیرید که مدام تمرین میکنه و تمرین میکنه و تمرین میکنه که بهتر یه آلت موسیقی رو بنوازه. از نظر مردم کارمون بدون ایراده، اما خودش هنوز راضی نیست، سعی میکنه کارش رو بهتر بکنه. یه دانشجویی رو در نظر بگیرید که میدونه الان نمره آ رو از برگش میگیره، باز هم سعی میکنه این برگه رو بخونه تا مطمئن باشه که برگه خوبی رو در تحویل استاد میده. بنابراین یه تفاوت‌های وجود داره. پرفکشنیست بودن یا کمالگرا بودن خیلی وقتا میتونه برای ما موفقیت به همراه بیاره، اگرچه انرژی زیادی رو از ما میگیره. پس شباهت به کمالگراها و شباهت مکسیمایزرها اینه که هر دو گروه دارن تلاش میکنن که به بهترین نتیجه برسن، با این تفاوت که پرفکشنیست میدونه که نمیرسه، فقط داره تلاش میکنه، اما مکسیمایزر واقعا معتقده که میشود به بهترین نتیجه ممکن رسید. ضمن اینکه مطالعات ما نشون داد که آدمایی که پرفکشنیست هستن، کمالگرا هستن، برخلاف مکسیمایزرها دیپرس نیستن، احساس پشیمونی ندارن، ناشاد نیستن. اونا ممکن از نتیجه کارشون خیلی راضی نباشن، اما همچنان انرژی دارن و وقت میذارن و سعی میکنن کار بعدی رو با کیفیت بهتر انجام بدن. خب اجازه بدید راجع به خودم بگم. من یه مکسیمایزر نیستم. من وقتی این پرسشنامه رو جواب دادم امتیازم کمتر از 20 شد. من از خرید کردن نفرت دارم، اصلا نمیتونم وقتمو براش بذارم. من یه برندی که بشناسم بهش میچسبم و تمام تلاشمو میکنم که از برندهای جدیدی که وارد بازار میشن صرف نظر بکنم. من معمولا خیلی سرمایه‌گذاریامو فالو نمیکنم و تعقیب نمیکنم. خیلی نگران نیستم که حالا تلفنی که دارم میزنم برای راه دور دقیقه چند تومن دارم پولشو میدم. معمولا اگه یه نرم افزار داشته باشم تا روزی که برام کار کنه دنبال ورژنای جدیدش نیستم. تو کارم همین که بتونم به استانداردهای بالای خودم برسم، دیگه دنبال پرفکشن و دنبال کمال نیستم. همین که فکر میکنم یه مقاله‌ای که دارم می‌نویسم یا یه پرزنتیشنی که آماده می‌کنم به اندازه کافی خوبه، کنار می‌ذارمش و کار بعدیمو انجام میدم. احتمالاً من اگر دنبال قراردادهای بهتر بودم، دنبال معامله‌های بهتر بودم، پول بیشتری داشتم. شاید اگه وقت بیشتری برای کارم میذاشتم یه مدرس بهتر بودم، اما من این از دست دادن ها رو پذیرفتم. اما منم مثل خیلی از آدم های دیگه در یه حوزه های خاصی مکسیمایزر میشم. من وقتی میرم توی این فروشگاه هایی که یه عالمه غذاهای مختلف چیدن، توی این مهمونی هایی که یه بوفه درست کردن با انواع اقسام گزینه ها، اونجا دیگه نمیتونم مکسیمایزر نباشم. همش رو میخوام و دلم میخواد تلاش کنم بهترین گزینه رو انتخاب کنم. وقتی بحث خورد و خوراک بشه من خیلی سخت تصمیم میگیرم. همه اون مشکلایی که راجع به مکسیمایزر رو گفتم تو قضیه خوراکی خودم تجربه میکنم. تازه نهایتاً هم که انتخاب میکنم همش فکر میکنم که چه گزینه‌های دیگه ای از دست دادم، چه کارهای دیگه میتونستم بکنم. حتی وقتی رستوران میرم همش خیلی سخته برام سفارش بدم. وقتی هم غذا سفارش دادم همش چشم به میزای بقیه است ببینم اونا چی سفارش دادن، نکنه اونا غذای بهتری سفارش دادن. و مدام دارم به این بحثا فکر میکنم. به خاطر همین در حوزه غذا خوردن عملا من اون رضایت مطلق و زیاد رو تجربه نمیکنم. شما ممکنه تو غذا خوردن شبیه من نباشید، اما تو لباس خریدن مثل من باشید، یا ممکنه توی خریدن سیستم استریو صوتی برای خونتون یه همچین ویژگی داشته باشید، یا ممکنه وقتی میخواید مثلا خودرو بخرید تمام جسم و جانتون رو درگیر خریدن خودرو بکنید. آدمایی هستن که ممکنه به شدت در سرمایه گذاری ماکسیمایزر باشن، تمام انرژیشون رو میذارن که یک سرمایه گذاری خوب انجام بدن، در حالی که شاید خیلی براشون مهم نیست که این پول رو نهایتا میخوان کجا خرج کنن. میدونید حرفم چیه؟ حرفم اینه که ماکسیمایزر بودن در حوزه‌های مختلف معنی پیدا میکنه. ما در یک حوزه ماکسیمایزریم، در یک حوزه دیگه ساتیسفایسریم و خیلی دنبال ماکسیمایز کردن نیستیم. هیچ کس در همه تصمیم‌ها ماکسیمایزر نیست. بنابراین شاید تفاوت یک ماکسیمایزر با یه آدم عادی اینه که ماکسیمایزرهای که به صورت شدید ماکسیمایزرن در حوزه‌های متعدد سعی میکنن این مدل ذهنی رو به کار بگیرن. خب این خبر خوبیه. این نشون میده که ما هممون یه جاهایی بلدیم که ماکسیمایزر نباشیم، یه جاهایی بلدیم ساتیسفایسر باشیم، یه جاهایی بلدیم همین که استانداردمون مورد تایید قرار گرفت و میت شد دیگه جستجو رو ادامه ندیم. فقط کافیه یاد بگیریم این بازی رو در حوزه‌های بیشتری از زندگیمون به کار بگیریم. من تا اینجا براتون توضیح دادم که داشتن گزینه‌های متعدد میتونه این ماکسیمایزر رو بدبخت بکنه، در حالی که برای ساتیسفایسر خیلی مهم نیست. اون به محض اینکه گزینه مطلوب رو پیدا بکنه دیگه جستجو رو ادامه نمیده. یکی از دوستای من و همسرش دو تا دختر داشتن. یه کیس خیلی جالب براشون پیش اومد. دختر بزرگترشون وقتی به سن بلوغ رسید از همین بحثا و دعواهایی داشت که معمولا بچه‌ها با پدر مادر دارن. تو خرید کردن، تو انتخاب کردن، دختر دلش می‌خواست که خیلی لباسای شیک، گرون، برندای خوب بخره. پدر مادر احساس می‌کردن که خیلی لازم نیست این کارو انجام بدن. همیشه این بحثا ادامه داشت تا نهایتا پدر مادر به یک راه حل جالب رسیدن. اونا گفتن ببین، ما بهت یه بودجه کلی میدیم چند ماهی بار، این بودجه لباس تو، هر چی می‌خوای برو بخر، برو برند بخر، برو مارک گرون بخر، برو لباس ارزون بخر. تمام این دعوا تموم شد. اون دختر میرفت به فروشگاه‌ها نگاه می‌کرد، تصمیم می‌گرفت، انتخاب می‌کرد، بعضی وقتا می‌رفت پولش رو جمع می‌کرد، لباس گرون‌تر می‌خرید و عملاً خیلی پدر مادر خوشحال بودن که یک راه حل منطقی برای این بحثشون با دخترشون پیدا کردن. دختر کوچیک‌تر یه ذره سنش رفت بالاتر، پدر و مادر با خوشحالی احساس کردن می‌تونن همون استراتژی رو به کار ببرن. به خاطر همین به دختر کوچیک‌تر هم گفتن که ما همون کارو می‌کنیم، یه بودجه بهت می‌دیم، تو خودت برو تصمیم بگیر. برخلاف حدس پدر و مادر که فکر میکردن مشکلات حل میشه و دقیقا همون تجربه قبلی تکرار میشه، این دفعه قضیه پیچیده تر شد. دختر بزرگتر ساتیسفایسر بود، دنبال تصمیم های رضایت بخش بود. همین که میرفت یه لباسی میدید که استاندارداش رو تایید میکرد، لباس رو میخرید و خوشحال و شاد به خونه برمیگشت. دختر کوچیکتر ماکسیمایزر بود، هر بار میرفت خرید میکرد میگفت من بودجه محدودی دارم، من باید لباس خوب بخرم، من باید بهترین لباس رو بخرم، نکنه این لباس که بخرم زود از مد بیفته، نکنه این لباس که میخرم زود فصلش تموم بشه، نکنه من این لباس رو تونم جای دیگه ارزون‌تر بخرم. و عملا براش دشواری‌های زیادی در انتخاب به وجود اومده بود. میخوام بگم که این آزادی در انتخاب که دختر بزرگ رو خوشحال کرد، برای دختر کوچکتر واقعیتش اینه که شادی و خوشحالی زیادی به ارمغان نیاورد. چرا؟ چون دختر کوچکتر یه ماکسیمایزر بود. حالا ممکنه سوال خیلی ساده بپرسید، بگید خب ما فهمیدیم ماکسیمایزر بودن خیلی بده، دلایلی هم که گفتی خیلی شفاف بود، پس چرا بعضی از آدم ها هنوز دوست دارن ماکسیمایزر باشن؟ یعنی اونا اینو نمیفهمن؟ من چند تا توضیح براتون دارم. اولین توضیح همینه که خیلی از ماکسیمایزرها واقعا نمیدونن که این مشکل رو دارن. اونا فقط احساس میکنن که تصمیم گیری براشون سخته و ازشون انرژی میبره و براشون عجیبه که بعضیا چقدر راحت تصمیم گیری میکنن. نکته دیگه هم وجود داره، اونم اینه که موقعیت اجتماعی خیلی مهمه. ببینید از زمانی که بشر به کره زمین وجود داشته بحث موقعیت مهم بوده. من در گروهی که هستم دلم می‌خواسته برتر باشم، بالاتر باشم. برتر بودن در دوره ما معنای دیگه ای پیدا کرده. فقط آدمی میتونه در رقابت‌های سنگین دنیای امروز موفق باشه که برترین باشه. و برتری بودن در این دنیای ماده‌گرای ماتریالیستی که امروز، در دنیای مدرن امروز معنیش اینه که شما باید بهترین‌ها رو داشته باشید. اگر میخواید بهترین باشید باید در تمام موارد بهترین تصمیم رو بگیرید. این حس رقابت و تلاش برای کسب بهترین موقعیت اجتماعی ممکن باعث شده که خیلی از ماها تمام درد و رنج های مکسیمایزر بودن رو بپذیریم و این مدل ذهنی رو انتخاب کنیم. یه بحث سومی هم وجود داره که 30 سال پیش فرد هیرش به عنوان اقتصاددان مطرح کرد. اون راجع به کالاهایی نوشت که ذاتاً کمیاب هستن و طبیعتاً به خاطر کمیاب بودنشون ارزش بالایی پیدا میکنن. قسمت‌هایی از زمین رو در نظر بگیرید که دیگه نمیشه اونها رو افزایش داد. همون فضای محدود برای ساخت و ساز وجود داره. صندلی دانشگاه هاروارد رو در نظر بگیرید که تعدادش زیاد نمیشه. دسترسی به امکانات دست اول و خوب پزشکی رو در نظر بگیرید که همیشه برای تعداد کمی از افراد جامعه در دسترسه. همه اینها باعث میشه که افراد تلاش کنن به بهترین ها دسترسی پیدا بکنن، دنبال بهترین باشن. در مقابل چیزهای دیگری وجود داره که نه، اینقدر کمیاب نیست، در دسترس همه هست. هیچ اون موقع توضیحی میده، میگه که هر چقدر جوامع ثروتمندتر بشن، هر چقدر نیازهای اولیه‌شون بیشتر ارضا بشه، آدما بیشتر دنبال کمیاب ها و نایاب ها میرن. رقابت و برتر بودن و مکسیمایز کردن بیشتر معنی پیدا میکنه. جوامعی که درجات اولیه رفاه رو میگذرونن دیگه براشون اینکه یه چیزی رضایت بخش کافی نیست، اونا بهترین رو میخوان. بنابراین شاید مکسیمایزر بودن درد جوامعیه که لایه‌های اولیه رفاه رو به خوبی تجربه میکنن. در سطوح مختلف اجتماعی هم میتونید ببینید طبقات بالای اجتماع بیشتر ممکنه مکسیمایزر باشن تا طبقات پایین که هنوز نیازهای اولیه‌شون ارضا نشده. من میتونم بگم آدمای زیادی وجود دارن که مکسیمایزرن و میدونن مکسیمایزر بودن رنج داره و سختی داره و دوست داشتن در دنیای زندگی میکردن که اینقدر آدم‌ها دنبال فضای رقابتی نبودن، اما به هر حال معتقدن که اصول و شرایط حاکم بر دنیای امروز مکسیمایزر بودن رو یک ضرورت کرده. خب حالا یه سوال مهم مطرح میشه، آیا داشتن حق انتخاب بیشتر منو به یه مکسیمایزر تبدیل میکنه؟ واقعیت اینه که اگه تجربه منو بپرسید من میگم آره. من زمانی که رفتم شلوار جین بخرم که اول قصه براتون تعریف کردم، واقعا مکسیمایزر نبودم، ساتیسفایزر بودم. رفته بودم یه چیز خوب بخرم، ولی وقتی فهمیدم گزینه‌های متعدد وجود داره، وقتی برام تفاوت‌های اونها رو توضیح دادن، به یه مکسیمایزر تبدیل شدم. تصمیم گرفتم بهترین انتخاب ممکن رو انجام بدم و بعد از اون همیشه من زمانی که میرم شلوار بخرم دیگه مکسیمایزرم، چون یه سری اطلاعاتی دارم، میدونم یه سری گزینه‌های وجود داره و تلاش میکنم بهترین گزینه رو برای خودم انتخاب بکنم. بنابراین عملا وقتی شما گزینه‌ها رو برای آدم‌ها زیاد میکنید، ضمن اینکه آدم‌های مکسیمایزر رنج بیشتری میبرن و فشار بیشتری تحمل میکنن، آدم‌های معمولی هم ممکنه به مکسیمایزر تبدیل بشن. واقعیتش اینه که در حال حاضر من دقیقاً نمیتونم، یعنی تحقیقی ندارم که بتونم نشون بدم که دقیقاً گزینه‌های بیشتر آدم‌ها رو مکسیمایزر می‌کنه، اما به نظرم ارزش داره که روی اینا مطالعه بکنیم. شاید واقعاً یه جامعه مثل جامعه آمریکا که خیلی زیاد گزینه رو روی مردم قرار میدن، الزاماً مردم شادتر و خوشحالتر نباشن، به خاطر اینکه ما داریم اونها رو به یه سری مکسیمایزر تبدیل می‌کنیم. این حوزه‌ایه که به نظرم ارزش کار کردن داره، اگرچه الان روش خیلی زیاد کار نشده. حالا میخوام براتون راجع به رابطه انتخاب و شادی بگم. ببینید، آزادی و اختیار داشتن نقش خیلی مهمی در احساس خوب ما از زندگی داره و به هر حال میدونیم که امروز جوامع مدرن آزادی و حق انتخاب زیادی رو به مردمشون میدن تا مردم احساس در واقع اختیار بکنن. اما به نظر میاد که از لحاظ روانشناختی این آزادی نتونسته برای ما خیلی منافع ایجاد بکنه. ببینید، انتخاب کردن یه کارکرد ابزاری داره، یه ارزش ابزاری داره. کمک میکنه که من اون چیزی که دلم میخواد انتخاب بکنم. البته خیلی از نیازهای ما جهانی هن، همه نیاز دارن. هممون غذا میخوایم، هممون سرپناه میخوایم، هممون امکانات پزشکی میخوایم، هممون ساپورت اجتماعی میخوایم، هممون آموزش میخوایم. ولی خب واقعیتش اینه که به هر حال یه آزادیایی داریم، هر کی ممکنه یه جوری انتخاب بکنه، یکی ممکنه خونه بزرگتر بخواد، یکی ممکنه یه نوع آموزش متفاوت بخواد. ما با این انتخاب کردنامون عملا لذت میبریم، عملا راضی هستیم. حالا ممکنه بعضیا انتخابای بیشتری بخوان، ممکنه یه نفر براش خونه مهم باشه که 6 تا جا پارک داشته باشه، برای یکی ممکنه کمتر مهم باشه، یکی دلش بخواد که حالا مثلا یه آشپزخونه معمولی داشته باشه، یکی دلش بخواد یه آشپزخونه خیلی شیک داشته باشه. به هر حال ما با انتخاب کردن سعی میکنیم زندگیمون رو آنچنان که دوست داریم بسازیم. حدود 2 قرن پیش آدام اسمیت اومد توضیح داد که اگر ما آدما رو آزاد بذاریم که هر کسی هر چی دلش میخواد انتخاب بکنه، نهایتاً یک جامعه افیشنت و کارآمد داریم و خود به خود کالاها به شکل درستی بین مردم تقسیم میشن، یک بازار رقابتی شکل میگیره و عملاً کارآفرین ها میان در رقابت با هم دیگه بهترین شکل ممکن برای تامین نیاز مردم رو پیدا میکنن. اما من یه حرف دیگه میخوام بزنم، میخوام بگم انتخاب کردن ارزشش فقط ارزش ابزاری نیست، یه ارزش دیگه هم داره که من بهش میگم ارزش بیانی، ارزش اکسپرسیو. ما خیلی وقتا انتخاب هایی که انجام میدیم برای اینه که راجب خودمون یک حقایقی رو یا یک ارزش هایی رو به دیگران منتقل کنیم و برای اونها بیان بکنیم. ببینید، من با لباسی که میپوشم میخوام به شما یه چیزی راجع به شخصیتم بگم. من آدم جدی هستم، من آدم حساسی هستم، من آدم پولداری هستم. من با غذایی که میخورم میخوام به شما یه سری پیام هایی رو بدم. ما با ماشینی که سوار میشیم، با خونه‌ای که میخریم، با موسیقی که گوش میدیم، با کتابی که دستمون میگیریم، با تفریحاتی که انجام میدیم، حتی با انتخاب این که به کدوم مؤسسه خیریه کمک بکنیم، با تظاهراتی که تو شرکت میکنیم، داریم سعی میکنیم یه چیزی رو اکسپرس کنیم، یه چیزی رو بیان بکنیم. خیلی از مردم میدونن واقعا در انتخابات یه رأی این ور اون ور دادن خیلی شاید فرقی ایجاد نکنه. پس چرا ما زحمت میکشیم از خونمون تا حوزه های رأی گیری میریم و رأی میدیم؟ به خاطر اینکه میخوایم حرفی رو بیان بکنیم، به خاطر اینکه میخوایم بخشی از شخصیت خودمون رو برای خودمون و دیگران آشکار بکنیم. یه مثال معروف وجود داره، میگن دو تا آمریکایی رفته بودن، دانشمند آمریکایی رفته اروپا برای تحقیق زمان انتخابات، با کلی تلاش 3 ساعت رانندگی کردن، خودشون رو به حوزه انتخاباتی رسوندن، رأیاشون تو صندوق انداختن، در حالی که رأیاشون برخلاف همدیگه بود. از لحاظ تئوریک این دو تا رأی همدیگه رو خنسا می‌کردن، رأی هم نمی‌دادن بهتر بود. چرا 3 ساعت رانندگی کردن تا حوزه انتخابی رفتن و رأی‌هاشون که مخالف همدیگه بود در صندوق انداختن؟ چون میخوان حرفی رو بیان کنن، چون میخوان به خودشون ثابت کنن که طرفدار چه ایده و عقیده‌ای هستن. بنابراین جدای از این که انتخاب کردن به ما حس استقلال میده، به ما توانایی بیان و نشون دادن شخصیتمون رو میده. البته بهتون بگم، انتخاب کردن وقتی میتونه برای ما ارزش بیانی داشته باشه و شخصیت ما رو اکسپرس کنه که ما حق انتخاب هم داشته باشیم. اگر 2 نفر میرن ازدواج میکنن و اونجا بهشون میگن که در شرایط خوب، در شرایط بد، تا لحظه مرگ ما از هم جدا نمیشیم، و اگر هیچ روشی وجود نداشته باشه که 2 نفر از ازدواج برن بیرون، دیگه تعهد به ازدواج واقعیتش اینه که چیزی رو راجع به شما نشون نمیده، بلکه داره یه چیزی راجع به جامعتون نشون میده. ممکنه طلاق گرفتن قانونی باشه، اما نگاه جامعه به آدمایی که طلاق گرفتن انقدر بد باشه که آدم‌ها ترجیح بدن در ازدواجشون باقی بمونن. در این شرایط تصمیم به ادامه زندگی دیگه هیچ چیزی رو اکسپرس نمی‌کنه، هیچ ویژگی شخصیتی از آدم‌ها رو نشون نمی‌ده، بلکه داره یک ویژگی از جامعه رو نشون میده. اما اگر جامعه‌ای باشه که جدا شدن به اندازه ازدواج کردن پذیرفته شده باشه و آدم‌ها حق داشته باشن که با هم بمونن یا از هم جدا شن، اینجا ادامه زندگی مشترک تصمیمیه که میتونه بخشی از شخصیت و روحیه من رو برای دیگران آشکار بکنه. جدای از بحثایی که تا حالا مطرح کردم راجع به مزیت‌های حق انتخاب، باید بگم که حق انتخاب داشتن از نظر روانشناختی هم خیلی حس خوب به ما آدم‌ها میده. در سال 1960 مارتین سلیگمن، روانشناس معروف و همکاراش، یه آزمایش جالبی رو انجام دادن روی سری از حیونا. اونا یه سری سگ رو گرفتن، یه سری از سگا رو توی قفس گذاشتن، یه سری دیگر رو توی قفس دوم و یه سری در قفس سوم. قفس اول که به عنوان شاهد ماجرا بودن، در قفس دوم و سوم به اینها شوک‌های الکتریکی داده می‌شد و در هر دو قفس دو تا اهرم قرار داده شده بود. در قفس دوم به محض اینکه سگ‌ها به این اهرم‌ها می‌زدن، شوک قطع می‌شد و در قفس سوم هم به خاطر اینکه موازی وصل شده بود، خود به خود شوک قطع می‌شد. اینجا فقط یه تفاوت وجود داشت. در قفس دوم سگ‌ها یاد گرفته بودن که روی سرنوشتشون کنترل دارن و اگر به موقع با پاشون به اون اهرم بزنن عملا شوک قطع میشه. در قفس سوم سگ‌ها به نتیجه رسیده بودن که اون اهرم براشون هیچ کاری انجام نمیده و این شوک‌ها رندوم و تصادفیه. در واقع سگ‌های گروه دوم و سوم شوک الکتریکی رو به یک اندازه تجربه می‌کردن، ولی گروه سوم احساس می‌کرد که کنترلی روی این شوک نداره. اتفاقی که افتاد این بود که سگ‌های گروه سوم یه حسی پیدا کردن و رفتاری که ما اسمش رو می‌ذاریم در واقع کلینیکال دیپرشن یا افسردگی بالینی. در تجربه بعدی کار دیگه‌ای کرد سلیگمن. اومد این سگ‌ها رو بود در یک قفس‌های گذاشت که وسطش یه پارتیشن خیلی کوچیک قرار گرفته بود. سگ‌ها در یک سمت بهشون شوک وارد می‌شد، ولی اگر می‌پریدن از اون پارتیشن رد می‌شدن می‌رفتن اونور دیگه بهشون شوک وارد نمی‌شد. سگ‌های گروه دو که قبلا اهرم داشتن و یاد گرفته بودن که برای فرار از مشکلات راه حلی وجود داره، خیلی سریع یاد می‌گرفتن که از اون پارتیشن بپرن و خودشون رو خلاص کنن. سگ‌های گروه سه که تجربهشون بود که نه هیچ کاری نمی‌شه کرد، اون اهرم هم که قبلا می‌زدیم اتفاقی برامون نیفتاد، اینها ازشون تکون نمی‌خوردن و همینطور شوک‌ها رو تحمل می‌کردن. پدیده‌ای که سلیگمن بعدا اسمش رو گذاشت learned helplessness یا ناتوانی آموخته شده. ما در یک بخشی از زندگیمون یه تلاش‌هایی می‌کنیم و این تلاش‌ها نتیجه نمیده و بعد یاد می‌گیریم که ما اساساً نمی‌تونیم با تلاش کردن وضعیتمون رو بهتر بکنیم. آدم‌ها وقتی احساس می‌کنن حق انتخاب دارن، وقتی احساس می‌کنن که با تغییر انتخابشون می‌تونن شرایطشون رو عوض بکنن، از لحاظ روحی هم زندگی سالم‌تری رو تجربه می‌کنن. مطالعات سلیگمن بسیار بسیار زیاد در حوزه‌های مختلف روانشناسی تأثیر گذاشت. صدها تجربه و مطالعه نشون داد که ما آدم‌ها در شرایط مختلف زندگیمون خیلی وقتا یاد می‌گیریم که ما کنترلی روی شرایط نداریم. نتایج چنین برداشتی خیلی خطرناکه. learned helplessness یا ناتوانی آموخته شده باعث میشه که ما در آینده انگیزه کمتری برای آزمایش شرایط جدید داشته باشیم. باعث میشه که ما خیلی وقتها احساس کنیم که کنترلی روی شرایط محیطی نداریم. حتی باعث میشه که سیستم ایمنی بدنمون کمتر کار کنه، در مقابل بیماری‌های بیرونی آسیب پذیرتر بشیم و نهایتاً اگه شرایط خاصی باشه ممکنه حتی ما به افسردگی هم نهایتاً برسیم. خب حالا اجازه بدید براتون راجع به حق انتخاب داشتن و رابطه اون با خوشحالی و شادی حرف بزنم. واقعیتش اینه که به نظر میاد آدم‌ها وقتی حق انتخاب بیشتری دارن احساس بهتری دارن، کمتر احساس میکنن که ناتوانن و هلپلسن و قاعدتاً باید شرایط بهتری تجربه بکنن. ما آدم‌ها وقتی که هیچ گزینه‌ای نداریم قاعدتاً احساس ناتوانی میکنیم. من براتون گفتم که انتخاب کردن هم ارزش ابزاری داره هم ارزش بیانی یا اکسپرسیو داره. من میتونم خودم رو باهاش بیان بکنم. خب پس به نظر میرسه اگر در یک جامعه ما به مردم حق انتخاب‌های بیشتری بدیم، اینا باید خوشحال‌تر و راضی‌تر باشن و از اون حس ناتوانی یا هلپلسنس بیشتر فاصله بگیرن. لوی هریس در سال 1966 و 86 یه سری مطالعه انجام داد رو مردم آمریکا که آیا مردم حس بهتری دارن یا کنترل بهتری روی زندگی احساس می‌کنن یا نه. قاعدتاً افزایش شدید گزینه‌ها، وجود تنوع خیلی بیشتر، این حس به ما میده که مردم باید احساس بهتری داشته باشن یا احساس کنن کنترل بیشتری روی زندگی دارن، ولی واقعیتش اینه که نتیجه تحقیقات لوی هریس این رو نشون نمیده. چرا؟ یکی از دلایلش اینه که به نظر میرسه ما هر چقدر تنوع برامون بیشتر میشه و گزینه‌های بیشتری رو برامون قرار میگیرن، انتظاراتمون هم بالاتر میره. هر چقدر ما جلو میریم انتظاراتمون دو گام جلوتر از ما حرکت میکنن و این باعث میشه که ما عملاً حس خیلی خوبی رو تجربه نکنیم. دومین نکتهش اینه که الزاماً اگر من گزینه‌های بیشتری پیش روم باشه احساس کنترل بهم دست نمیده. خیلی وقتا احساس میکنم که همه چیز داره از کنترلم خارج میشه. من نمیتونم خودم باشه تطبیق بدم. یادتون نره. واقعیت اینه که خیلی وقتا داشتن حق کنترل و حق انتخاب از دور خوشاینده. اون تجربه‌ای که براتون راجع به بیماری سرطانی گفتم یادتونه؟ اکثر آدم‌ها وقتی گرفتار این مشکل نشدن احساس میکنن که دوست دارن در مورد درمانشون حق انتخاب داشته باشن. اما وقتی واقعاً دچار بیماری میشن، وقتی واقعا بحث مرگ و زندگی پیش میاد، انقدر فشار انتخاب زیاده که آدم ها ترجیح میدن دیگری براشون تصمیم بگیره. بنابراین واقعیتش اینه که شاید از لحاظ تئوری داشتن حق انتخاب خیلی جذاب باشه و به خوشحالی بیشتر منجر شه، اما حق انتخاب در بعضی موارد باعث میشه که ما آزار ببینیم و فشار زیادی رو تحمل بکنیم. یادتونه راجع به چوزرها و پیکرها صحبت کردم؟ چوزر کسی بود که با دقت انتخاب میکرد، تحلیل میکرد، ارزیابی میکرد، ارزش گذاری میکرد و انتخاب میکرد، و پیکر چشمش رو میبست و یه چیز انتخاب میکرد. شاید مهمترین تصمیم زندگی اینه که من بدونم کجاها باید چوزر باشم، کجاها باید پیکر باشم. یه مقدار بعد راجع به نحوه اندازه‌گیری شادی هم حرف بزنم. در تمام دنیا دانشمندا تلاش کردن که شادی رو اندازه بگیرن. دهه هاست که این کار داره انجام میشه. برای تحقیقات اجتماعی، برای کارهای مختلف، برای خوشحال‌تر کردن آدم‌ها. معمولاً اندازه‌گیری شادی رو توسط پرسشنامه‌های مختلفی انجام میدن. و معمولاً سعی می‌کنن میزان شادی ذهنی آدم‌ها رو بسنجن. حسی که آدم‌ها نسبت به خوشحالی خودشون دارن. بعضی از سوالایی که میپرسن مثلا اینطوریه. از آدما میخوان که جواب بدن که من در بیشتر وقتها آیا احساس میکنم که به ایدئالای خودم نزدیکم؟ آیا شرایط زندگی من اکسلنت و مطلوب و خیلی خوب هست؟ آیا من از زندگیم راضی هستم؟ آیا مهمترین چیزایی که در زندگی میخواستم رو دارم؟ اگر دست خودم بود و قرار بود زندگی رو از اول انجام بدم، آیا میخواستم خیلی دارو عوض کنم یا نه؟ با اینجور سوالا سعی کردن شاد بودن و رضایت آدم‌ها رو بسنجن. معمولا با آدم‌ها گفتن این نمره‌ای بدن، مثلا بین 1 تا 7 به این سوالا نمره بدن و بعد اینا بسنجن ببینن آدم‌ها چقدر شادن. در سال‌های اخیر یه سوال مطرح شده بودم که آیا این پرسشنامه‌ها اعتبار کافی دارن یا نه. روش‌های دیگه‌ای انجام شد. یکی از روش‌ها این بود که یه کامپیوترای کوچیکی به آدم‌ها می‌دادن که همراه خودشون داشته باشن. در یه زمان‌های این کامپیوترای حبوق می‌زد و یه سوالی از آدم‌ها می‌پرسید راجع به شاد بودن و راضی بودنشون. اصطلاحاً به این کار میگن experience sampling method یا روش نمونه برداری از تجربه آدم ها. منظور این روش چیه؟ منظور اینه که ما نمیخوایم در یه لحظه خاص پرسشنامه بدیم. ما در طول زمان، در طول ساعت‌های مختلف، روزهای مختلف و هفته‌های مختلف از آدم‌ها می‌پرسیم که چه حسی نسبت به زندگیشون دارن. شاید براتون جالب باشه. بعد از اینکه کلی از این پرسشنامه‌ها در واقع انجام شد و کلی از این پرسش‌ها به وسیله ابزار پرسیده شد، نتیجه گرفتن که گزارشی که آدم‌ها معمولاً در یک پرسشنامه مکتوب میدن خیلی فرقی نداره با پرسشنامه‌ای که در طول زمان پر میکنن، در طول هفته‌ها و ماه‌ها پر میکنن. خب این خیلی نتیجه خوبیه، نشون میده که ما میتونیم به پرسشنامه‌هایی که شاید در طول دهه‌های گذشته پر شده اعتماد بیشتری داشته باشیم و اونها رو معیار تحقیق قرار بدیم. یکی از تحقیقاتی که تقریباً همه جا نشون داده شده اینه که طبیعتاً همونطور که حدس میزنیم آدم‌ها در کشورهای ثروتمندتر نسبت به کشورهای فقیر خوشحال‌ترن. به هر حال پول مهمه، این واضحه. اما یه تحقیق دیگه هم وجود داره تو همین در واقع گزارش‌ها دیده میشه. اونم اینه که اونقدر که ما فکر میکنیم پول مهم نیست. درسته یه جامعه باید از یه حداقل‌های رد بشه برای اینکه دیگه خودشو فقیر ندونه. اما اگه از اون حداقل‌ها رد شه دیگه تقریبا پول و شادی خیلی ربطی با هم دیگه ندارن. شما میتونید به همون راحتی که در لهستان آدم شاد پیدا میکنید در ژاپن پیدا بکنید. در حالی که در ژاپن درآمد تقریبا 10 برابر لهستانه. جالبش اینجاست که مردم لهستان خوشحالتر از مردم مجارستانن، در حالی که تقریبا نسبت درآمدیشون یکسانه. به جای اینکه ما بیایم کشورهای مختلف رو در یه مقطع زمانی مقایسه بکنیم، یه کار دیگه هم اینه که بیایم یه کشور خاص رو بگیریم در مقاطع مختلف بررسی بکنیم. داستان همینه. در 40 سال گذشته درآمد آمریکایی‌ها اگر تورم و همه اینها رو تعدیل بکنیم و حساب بکنیم تقریبا 2 برابر شده. خونه‌هایی که ظرفشویی داشته از 9% رسیده به 50%. خونه‌هایی که خوشکن لباس داشته از 20% رسیده به 70%. آدمایی که خونه‌شون کولر داشته از 15% رسیده به 73%. خب این معنیش اینه که ما آدمای خوشحال‌تری داریم؟ اصلاً. خیلی جالبه، شاید ژاپن براتون جالب‌تر باشه. در ژاپن ثروت مردم 5 برابر شده در 40 سال گذشته. اما واقعیتش اینه که میزان شادیشون تغییر جدی نکرده. خب پس اگر پول ما رو خوشحال نمی‌کنه چی ما رو خوشحال می‌کنه؟ به نظر میرسه یکی از عامل‌های مهمی که می‌تونه ما خوشحالی بده روابط اجتماعی نزدیک با آدم‌هاست. آدم‌هایی که ازدواج کردن، آدم‌هایی که دوستان خوب دارن، آدم‌هایی که به خانواده‌شون نزدیک‌ترن، خوشحال‌تر از دیگران هستن. آدم‌هایی که در جوامع مذهبی حضور دارن، در گروه مذهبی شرکت میکنن، خوشحالتر از آدمایی هستن که شرکت نمیکنن. به نظر میرسه که متصل بودن به دیگران و حضور اجتماعی میتونه بیشتر از پولدار بودن و ثروتمند بودن ما رو خوشحال و شاد بکنه. اما یه نکته جالب هم وجود داره. ما فقط در تحقیقاتمون به این نتیجه رسیدیم که خوشحال بودن و ارتباط اجتماعی داشتن به هم ربط دارن. کدوم علت دیگریه ما دقیقا نمیدونیم. اما به نظر من میاد که این دوتا در واقع هر دو به هم دیگه رابطه دارن. آدمای خوشحال آدمای دیگر رو جذب خودشون میکنن و وقتی که آدمای دیگر جذب کردن خوشحالیشون بیشتر میشه و خوشحالی بیشتر آدمای بیشتر رو جذب میکنه و این یه لوپ ایجاد میکنه. به عبارت دیگه ای من دارم میخواد اینو بگم که ارتباطات اجتماعی و وابستگی اجتماعی با وجود اینکه آزادی ما رو کم میکنه، اختیار ما رو کم میکنه، انتخابای ما رو کم میکنه، هنوز میتونه برای ما خوشحالی ایجاد بکنه. به ازدواج فکر کنید. ازدواج تعهد به یه آدم دیگه است. خیلی وقتا بسیاری از آزادی های ما رو از ما میگیره، روابط جنسی آزاد رو از ما میگیره، حتی شریک های عاطفی رو از ما میگیره. دوستی نزدیک هم همینه. دوستی نزدیک خیلی محدودیت ایجاد میکنه. شما نسبت به یه نفر مسئول میشی، شما یه سری اصولی رو باید رعایت بکنی، آزادیت محدود میشه. همینطور به خانواده، تا حد زیادی خانواده رو محدود میکنه. مذهب و درگیر شدن با جامعه مذهبی هم همینه. خیلی از اختیارات رو از شما میگیره، شما در مقابل خیلی از آدم‌ها مسئول میشید. اما جالبش اینجاست که اونطور که دیده شده به نظر میرسه که با وجود این که روابط اجتماعی ما رو محدود میکنه، انتخاب و اختیار رو از ما میگیره، اما ما رو خوشحالتر میکنه. چرا؟ دو تا کتاب خیلی خوب اخیراً منتشر شده. یه کتاب دیوید مایرز روانشناس معروف نوشته به اسم پارادوکس آمریکایی، گرسنگی روحی در دوران فراوانی مادی. و یه کتاب دیگه ای که یه دانشمند علوم سیاسی نوشته اسم رابرت لین، اسم کتابش هست از دست رفتن خوشحالی در دموکراسی بازار. هر دو کتاب نشون میدن که واقعیتش اینه که رشد ثروت مادی الزاماً باعث نشده که آدم ها حس بهتر و خوشحالی بیشتر داشته باشن. حتی این کتاب ها ادعا کردن که این رشد مادی زیاد یک مقدارم باعث کاهش خوشحالی آدم ها شده. مایرز نمودارهای زیادی برای ما کشیده و نشون داده که از سال 1960 در آمریکا نرخ طلاق دو برابر شده، نرخ خودکشی آدم های زیر 20 سال 3 برابر شده، جرائم خشن ثبت شده 4 برابر شده، تعداد بچه هایی که به دنیا میان از پدر و مادرهایی که با هم ازدواج نکردن 6 برابر شده و تعداد آدم هایی که زیر سقف زندگی میکنن ولی با هم ازدواج نکردن 7 برابر شده. همه اینا نشون میده که به نظر میرسه خیلی سطح زندگی آدم ها از نظر خوشحالی بهتر نشده. همونطور که لین توضیح میده، افسردگی های بالینی خیلی جدی تقریبا در طول دو نسل گذشته 3 برابر شده و به نظر میاد از سال 1900 تا الان 10 برابر شده باشه. همه اینها نشون میده که آدم ها استرس بیشتری رو تحمل میکنن، خیلی تنش های زیاد رو تجربه میکنن، بیماری قلبی رو تجربه میکنن، سیستم ایمنی بدنشون ضعیف میشه، اضطراب و نارضایتیشون افزایش پیدا میکنه. ولی جالبه، خود لین برمیگرده میگه که ما در دوره‌ای هستیم که گزینه های زیادی برای زندگی وجود داره. واقعیتش اینه که محدودیت ها به اندازه سابق نیست. الان آدم ها میتونن برای خودشون یه هویت انتخاب بکنن، مجبور نیستن یک هویتی رو که خانواده و شرایط اجتماعی بهشون میده الزاما بپذیرند. خب حالا یه پارادوکس داریم. من برای شما از مارتین سلیگمن گفتم و تحقیقاتش و اینکه میگفت آدم ها وقتی احساس میکنن کنترل بیشتری رو شرایط دارن، حس بهتری دارن، کمتر احساس میکنن که هلپلس و ناتوان هستن. خب از یه طرف هم همه هم میدونیم که در زندگی امروزه انتخاب ها بیشتر شده، آزادی انتخاب بیشتر شده، پس قاعدتا آدم ها باید حس بهتری داشته باشن. پس چرا یه همچین اتفاقی میفته؟ آیا تحقیقات سلیگمن غلطه؟ بعیده. تحقیقات بسیار زیادی انجام شده که تایید میکنه حرف سلیگمن درسته و کنترل بیشتر روی زندگی به حس بهتر از زندگی منجر میشه. پس معنیش چیه؟ لین خیلی حرف جالبی در کتابش میزنه. اون میگه که رفاه مادیمون که زیاد شده و آزادیمون که بیشتر شده، واقعیتش اینه که کیفیت و میزان روابط اجتماعیمون کاهش پیدا کرده. ما پول بیشتری به دست میاریم، راحت‌تر خرج میکنیم، ولی وقت کمتری رو با دیگران میگذرونیم. بیش از یک چهارم آمریکایی‌ها گزارش میشه که تنها هستن و حس تنهایی دارن. اما این معناش این نیست که آدمایی بهشون نزدیک نیستن. واقعیتش اینه که این آدم‌ها دورشون شلوغه، ولی احساس صمیمیت رو کمتر میکنن. ما وقت کمتری داریم به همسایه‌هامون برسیم. ما کمتر وقت میکنیم پدر مادرمون رو ببینیم. خیلی خیلی کمتر وقت میکنیم فامیلامون رو ببینیم. و واقعیتش اینه که همین پدیده باعث میشه که ما بار خیلی سنگین تری رو روی دوشمون احساس کنیم در مورد تصمیم گیریامون. بحث جالبی که لین مطرح میکنه اینه که یک زمانی همسایه‌ها و کار خیلی از شرایط زندگی ما رو تعیین میکرد، اما الان ما باید خودمون از اول اونها رو بسازیم. ما مجبوریم دوستان خودمون رو بسازیم و انتخاب کنیم. مجبوریم خودمون روابط خانوادگی بسازیم و دیگه قبول نمیکنیم که روابط خانوادگی رو جامعه به ما تحمیل بکنه. ما تصمیم میگیریم با کدوم یکی از بستگانمون دوست باشیم. ما تصمیم میگیریم با کدوم رفت و آمد کنیم. ما تصمیم میگیریم تلفن کدوم رو جواب بدیم. و این معناش اینه که اون بافت اجتماعی که قدیم وجود داشت امروز وجود نداره و ما خودمون باید در مورد تک تک اونها انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم. مسئله بعدی مسئله زمانه. ببینید، از نظر اجتماعی وصف بودن به دیگران و در کنار دیگران بودن زمان میخواد. رابطه ساختن زمان میخواد، دوست ساختن زمان میخواد، ایجاد رابطه عاطفی و عاشقانه زمان میخواد. ما باید وقت بذاریم تا آدمای دیگر بشناسیم و باشون صمیمی بشیم. این فقط فیلمای هالیوودیه که خیلی سریع آدم عاشق هم دیگه میشن. در دنیای واقعی ایجاد یک رابطه دوستانه و صمیمی زمان میبره. برای اینکه شما بخواید یک آشنایی رو به یک صمیمیت تبدیل بکنید، باید برای آدم‌ها وقت بذارید. باید رابطه رو عمیق کنیم. باید برای حفظ دوستیامون تلاش بکنیم. زمانی که خانوادهمون، دوستانمون، همکارامون ما رو لازم دارن، ما باید اونجا باشیم. زمانی که یک تعارض و مشکلی پیش میاد، ما نمیتونیم از رابطه بکشیم بیرون. باید حضور داشته باشیم، وقت بذاریم و سعی کنیم رابطه‌مون رو از اول بسازیم. و واقعیتش اینه که خانواده و دوستانمون در یک زمانهای مشخصی به ما نیاز ندارن که شما در داخل ارگانیزرتون تیک بزنید، یه ساعت خاصی بهتون آلارم بده که الان برو وقت بذار برای دوستانت، برای خانواده‌ت. اونا در یک لحظاتی به ما نیاز دارن و در اون لحظات ما باید باشیم. کی از این وقتا داره؟ کی واقعا این انعطاف پذیری رو داره که بتونه در داخل این برنامه متراکم روزانه‌ای که ما داریم هر زمان لازم شد وقتی برای دوستان و خانواده‌اش در نظر بگیره، بدون اینکه هزینه بخواد پرداخت کنه، بدون اینکه استرسای دیگه بهش وارد شه؟ من نه، حداقل. واقعیتش اینه که زمان یکی از منابع بسیار محدود در دوره ماست. و واقعیتش اینه که این همه تکنولوژی هم که میان برای تایم سیوینگ خیلی کمکی نکردن و شرایط همچنان در حال سخت‌تر شدنه. من دوباره باید برگردم روی ادعای خودم که یکی از مشکلات خیلی مهم ما و محدودیت زمانی که ما داریم به خاطر حجم زیاد انتخاب‌هایی که ما داریم. ما مدام باید انتخاب کنیم، خودمون رو آماده کنیم برای تصمیم‌گیری، شرایط رو ارزیابی بکنیم، احساس پشیمانی بکنیم. سوال این که من امشب باید کدوم رستوران برم؟ این تعطیلات رو به کدوم مسافرت برم؟ آیا دوباره لازمه پول تزریق کنم به سازمانم؟ آیا لازمه دوباره وام بگیرم؟ آیا لازمه از همین شبکه اینترنتی که الان استفاده می‌کنم استفاده بکنم یا از یک ISP دیگه استفاده بکنم؟ آیا لازمه سهامامو تغییر بدم، سهام شرکت رو بفروشم و سهام شرکت دیگه رو بخرم؟ آیا لازمه سکه‌امو الان نگه دارم بخرم یا بفروشم؟ آیا لازمه بیمه‌مو تغییر بدم؟ آیا من می‌تونم یه وام بهتری جای دیگه بگیرم؟ آیا من می‌تونم داروام رو تغییر بدم؟ تمام این وقتی که ما این روزها داریم میذاریم برای اینکه تصمیم‌های متعدد بگیریم، وقتیه که ما را از دوستانمون، از همسرمون، از خانوادهمون و از همراهان خوبمون دور میکنه. یه بحث خیلی مهم دیگه هم وجود داره. من آزادی رو ترجیح میدم یا تعهد رو؟ ببینید، واقعیتش اینه که ایجاد و نگه داشتن یک رابطه اجتماعی در واقع باعث میشه که من از یه طرفی بسته بشم و محدود بشم. حتی یه جایی نارضایتی برام ایجاد میکنه. ببینید، به هر حال وقتی من وارد یک رابطه و تعهد با شما میشم، خیلی از گزینه‌ها رو از دست میدم. اقتصاددان و تاریخ‌شناس آلبرت هیشمن یک کتاب داره اسم Exit, Voice and Loyalty. خروج، اعتراض یا وفادار موندن به رابطه. صحبت میکنه، میگه که زمانی که شما از یه شرایطی ناراضی هستید، راه‌حل‌های مختلفی دارید. میتونید از اون وضعیت خارج بشید. میتونید اعتراض کنید و اجازه بدید که حرف هاتون بیان بشه، دغدغاتون بیان بشه. و میتونید رابطه‌تون رو به هر شرایطی که شده حفظ کنید. واقعیتش اینه که در دنیای بازار و در اقتصاد بازار ما ها معمولا راه حل خروج یا اگزییت رو انتخاب میکنیم. شما به محض اینکه میرید یه رستوران و دیگه خوشحال نیستید یا غذاش دوست ندارید، از اون رابطه میاد بیرون، دیگه اون رستوران نمیرید. زمانی که میرید یه محصولی رو میخرید و میبینید که کیفیتش نسبت به قیمتش خوب نیست، دیگه نمیخرید، میرید از یه برند دیگه میخرید. زمانی که میرید مسافرت میشید، میبینید شلوغه، خیلی راحت میاد بیرون. اگزییت و خارج شدن از رابطه در بازار خیلی معنی داره وقتی شما ناراضی هستید. اما یه سوال، آیا واقعا در روابط اجتماعی هم میشه این کارو کرد؟ میشه من هر وقت از دوستم راضی نیستم اونو رها کنم؟ میشه هر وقت همسرم رو نمیخوام دیگه جوابشو ندم؟ میشه هر وقت که شریک عاطفیم رو دوست ندارم دوباره شریک عاطفی بهتری بگردم؟ به همون راحتی که من رستوران ها رو عوض میکنم، غذامو عوض میکنم، محل مسافرتم رو عوض میکنم. واقعیتش اینه که نمیشه با آدم‌ها اینطوری برخورد کرد. به خاطر همین ما خیلی وقتا اجازه میدیم که اعتراضمون بیان بشه، حرفهامون گفته بشه، به امید اینکه نارضایتیمون از بین بره، به امید اینکه عشقمون، دوستمون و جامعهمون حرفهای ما رو گوش بده. و حتی وقتی که میبینیم تمام تلاشهامون جواب نداد، باز هم تلاش میکنیم، ترجیح میدیم به رابطهمون تا حد امکان وفادار بمونیم. خروج از رابطه انسانی یکی از آخرین گزینه‌هایی که روی میز ما قرار میگیره. خیلی چالش سختیه. این که من دلم میخواد در یک رابطه انسانی باقی بمونم و خودم رو محدود کنم، یا اینکه از رابطه بیام بیرون و آزادی خودم رو حفظ کنم. اکثر آدم‌ها باید در این طیف یک جایی برای خودشون پیدا بکنن. آدمایی که آزادی و حق انتخاب براشون خیلی مهمه، سعی میکنن وارد رابطه‌های تعهدآمیز نشن. چه رابطه با همسر، چه شریک عاطفی، چه رابطه کاری پرتعهد. یه سری از آدمام که دنبال ثبات هستن و وفاداری براشون یک ارزشه، نه، میگن من از آزادیم صرف نظر میکنم و وارد یک رابطه میشم. و خیلی از آدم‌ها دارن سعی میکنن یه نقطه تعادل این وسط پیدا بکنن. اگر نتونیم نقطه رو درست پیدا بکنیم، عملاً تعادل زندگیمون به هم میریزه و واقعیتش اینه که تنها کسی که مقصره خودمون هستیم و متاسفانه خیلی از ماها در این شرایط قرار میگیریم. نهادهای اجتماعی در واقع یه سری قانون گذاشتن، یه سری اصول گذاشتن برای اینکه هر کسی هر کاری دلش خواست نکنه، برای اینکه اگه وارد رابطه شدیم چجوری حفظش بکنیم، برای اینکه یه عرفهایی تعریف بکنیم در روابط. آزادی ما رو گرفتن ولی به ما یک ثباتی رو هدیه دادن. اما وقتی این ثبات از یه حدی بیشتر میشه، وقتی محدودیت‌ها، قوانین دست و پاگیرتر میشن، آدم‌ها ترجیح میدن از اون روابط بیان بیرون و عملاً آزادی خودشون رو تعقیب بکنن. بنابراین ما همیشه یک چالش داریم بین اینکه آیا من روابط انسانی با دوام رو ایجاد بکنم و هزینه‌اش رو پرداخت بکنم و از آزادی‌های خودم صرف نظر بکنم، یا نه، آزادی خودم رو داشته باشم و تبعات اون رو هم بپذیرم. اینجا یه بحثی مطرح میشه که من بهش میگم تصمیم‌های مرتبه دو. یکی از روش‌هایی که ما میتونیم بار تصمیم‌گیری رو تا حدی سبک بکنیم. این اصطلاح رو اولین بار سانشتاین و مارگالیت به کار بردن و بعد از اون در کتاب ها رواج پیدا کرد. ببینید، مثلا یه مثال ساده میزنم. تصمیم مرتبه دو یعنی که من یک بار تصمیم رو میگیرم و تصمیم های خرد دیگر رو انجام نمیدم و بهشون توجه نمی کنم. من یه بار تصمیم میگیرم که هر دفعه سوار ماشین شدم که کمربند ایمنی رو ببندم. دیگه هر بار سوار شدم فکر نمی کنم که حالا برای 1 کیلومتر جابجایی میارزه نمیارزه، حالا تو این خیابون لازم نیست. من یه قانون دارم، من کمربندمو میبندم. ممکنه یه جاهایی با این قانون شما مجبور شید بیخودی کمربندتون رو ببندید، اما حداقل با هر بار سوار ماشین شدن شما مجبور نیستید فکر کنید که اصلا کمربندمو باید ببندم یا نه. پس از این تصمیم گیری خلاص میشید، چون یه تصمیم مرتبه دو گرفتید. یه تصمیم کلی، آقا من میخوام به شریک عاطفی یا به همسرم دروغ بگم یا نه، من میخوام بهش خیانت بکنم یا نه. یک بار تصمیم میگیریم و دیگه هر بار که به یه مهمونی رفتیم و یه خانم یا آقای خوشگل و خوش تیپ دیدیم، دوباره فکر نمی‌کنیم که خب حالا این یکی میارزه یا نمیارزه که من به همسرم خیانت بکنم. طبیعیه که اینجور تصمیم‌های مرتبه دو یه سری از گزینه‌ها رو از ما می‌گیرن، اما از یه طرف زندگی رو برای ما راحت‌تر می‌کنن. بعضی از آدم‌ها ممکنه یه پیش‌فرض‌هایی تو زندگی بذارن. شما دیدید مثلا میگید که من با کامپیوترم که کار می‌کنم همیشه از فونت سایز 12 استفاده می‌کنم. ممکنه یک جاهایی هم پیش بیاد، مثلا می‌خواید یه جایی اسلاید درست کنید، فونتتون رو بکنید 24. ولی این 1% مواقع رو تشکیل میده. بعضی از آدم‌ها میان همچین مفروضاتی میذارن. نمیگن همیشه، اما در اغلب موارد سعی میکنن از یک پیش‌فرض‌هایی در تصمیم‌گیریشون استفاده بکنن. یا استانداردهایی میذارن. من اینها حداقل استانداردهای قابل قبولمه. دوستی که این استانداردها رو داشته باشه، دوست منه. و تا زمانی که استانداردها دوستم باقی میمونه. ببینید خیلی مهمه. ما نمیتونیم هر روز فکر کنیم که آیا من میخوام دوستی با این آدم ادامه بدم یا نه. من نمیتونم با مری دوست باشم و به محض اینکه توی مهمونی رفتم فکر کنم که جین بهتره، ها خوبه من مری رو بذارم کنار و جین رو پیدا بکنم. واقعیتش اینه که در دنیای واقعی کلی از این مری ها و کلی از این جین ها وجود دارن. من میتونم یه استانداردهایی برای خودم تعیین بکنم و زمانی که یک مری رو پیدا کردم که این استانداردها رو داره، رابطه‌ام رو با اون ادامه بدم. اینطوری ذهنم و زندگیم آزادتر میشه برای تصمیم‌های بهتر و مهمتر. یکی از زیست‌شناسا حرف جالبی میزنه، میگه که تکامل در طول زمان باعث شده که ارگانیسم‌ها یاد بگیرن که به جای اینکه دنبال ولث و ثروت باشن، دنبال سکیوریتی و امنیت باشن. ببینید یه سنجاب عادی توی جنگل نظر بگیرید، اون آدم واقعیتش اینه که انبوهی تجربه نداره، انبوهی گزینه نداره. شمایی که تو جنگل راه میرید گزینه‌ها و انتخاب‌های خیلی بیشتری دارید. اون سنجابه فقط چند تا کار اصلی رو یاد گرفته. یاد گرفته که چجوری غذا رو پیدا بکنه، یاد گرفته چجوری شریکش رو پیدا بکنه، یاد گرفته که دشمن کیه، شکار چیه، یاد گرفته که خطر چیه و با همون توانایی محدودی که داره و قابلیت‌هایی که داره میتونه زندگی کنه و لذت ببره. در زندگی ما انسان‌ها فرهنگ این کارو داره انجام میده. فرهنگ یه سری زنجیرهایی به دست و پای ما بسته، به همون میگه که چه کارهایی بکنیم و چه کارهایی نکنیم. درسته بخشی از آزادی ما رو میگیره، اما از یک طرف بار بسیاری از تصمیم گیری ها رو از روی دوش ما بر میداره. طبیعیه که همه این بحث ها البته حدود خودشو داره. بعضی وقتا فرهنگ انقدر دست و پای ما رو میبنده که ما ترجیح میدیم تمام این زنجیرها رو باز کنیم و بار تصمیم گیری و انتخاب رو تحمل بکنیم. اما آزادی تصمیم گیری و انتخاب بیش از حدم بعضی وقتا انقدر ما فشار میاره که ترجیح میدیم یه سری قواعدی رو به تصمیم گیری و زندگیمون تحمیل بکنیم. بذارید بحثم رو اینطوری خلاصه بکنم که ما یه وانت داریم، یه لایک، یه خواستن داریم، یه دوست داشتن داریم. واقعیتش اینه که خواستن و دوست داشتن، لذت بردن یک چیز نیستن. اینا بخش‌های مختلفی از مغز ما رو تشکیل میدن. یا آدم معتاد رو در نظر بگیرید، اون نیاز به مواد داره، در حالی که ممکنه خودش خیلی دوست داشته باشه، دیگه اصلا لذت اون مواد داشت از بین رفته باشه، الان فقط به صورت یک وانت و یک نیاز وجود داره. در مغز موش‌ها نقطه‌ای وجود داره که اگه شما تحریک بکنید اونها احساس میکنن غذا میخوان، در حالی که غذا رو ممکنه دوست نداشته باشن و از خوردنش لذت نبرن. بنابراین خواستن و دوست داشتن الزاما یکی نیستن. یادتونه گفتم 65% آدما که سرطان ندارن میگن که دوست دارن خودشون انتخاب بکنن که روش درمانشون چی باشه، اما از آدمایی که سرطان دارن 88% ترجیح میدن که انتخاب نکنن. میبینید ما ممکنه فکر کنیم یک چیزی رو دوست داریم، اما وقتی به دست میاریمش اون حق انتخاب بهمون میدن، میبینیم که دوست نداریم اون انتخاب بکنیم. پس خواستن و دوست داشتن با هم دیگه فرق داره. خیلی وقتا ما تو تصمیم گیری ما به این دقت نمی کنیم که چیزهایی که احساس می کنیم الان دوست داریم ممکنه واقعا نخواهیم، یا چیزهایی که الان می خواهیم الزاما دوست نداریم.